آقای محمد بن عبدالوهاب آنتی که در شرح حالش آورده اند از ابتدا علاقه خاصی داشت به خواندن زندگی نامه مدعیان دروغ نبوت مانند مسلمه کذاب، سجاد، اسود انبسی و طلیحه اثری و امثال اینها، به طوری که میگویند پدرش عبدالوهاب بارها به وی تذکر میداد و وی را گمراه میدانست و مردم را از اطاعت وی برحذر میکرد. که این قضیه در کشف الارتیاب صفحه 7 از منابع اهل سنت نقل شده و ایشون مسافرت‌هایی به بغداد، کردستان، همدان، اصفهان داشت، به طوری که در بصره آمد این افکار فاسد را مطرح کرد. در تاریخ العربیت السعودیه صفحه 88 می نویسد و تجمع علیه اناس فی البصره من رؤسائها و غیرهم فآذوه اشد العذاب و اخرجوه منها. رؤسای قوم در بصره با حمایت دیگران بر ضد آقای محمد بن عبدالوهاب اجتماع کردند و او را به شدت مورد حمله و اذیت قرار دادند و از بصره بیرون انداختند. این نکته جالبی است که عزیزان دقت کنند، از کتاب تاریخ العربیه السعودیه صفحه 88. فرقیشون به زادگاه خودش برگشت که همان قسمت درعیه در نزد، برای شما از کنم از میخوام، قسمت عیینه در نزد شمالی بود. بعد با توجه به وضع زندگی پدرش آقای عبدالوهاب، اینها از عیینه به بخش قریمله که دیگر منطقه ای از نزد بود مهاجرت کردند. با وجود پدر، ایشون جرأت بر نشر افکار باطل خودش پیدا نمی کرد. تا در سال 1153 پدرش از دنیا رفت. بزرگترین مانع از نشر این افکار از بین رفت. ایشان زمینه را مساعد دید برای اظهار عقاید خود و در اون قسمت شروع کرد به نشر افکار خودش و مردم جمع شدند در همان هریمنه تا نزدیکی ریختن خون او با وی به مقابله پرداختند. ایشون باز در هریمنه نتونست مقاومت کنه، از اونجا به زادگاه خودش عیینه آمد، پیمانی که با امیر اونجا بست. اینم قابل دقته. در بصره به تنهایی آمد به عنوان یک فرد فرهنگی، افکار باطل خود را منتشر کرد و مردم قیام کردن از بصره بیرون کردن. در منطقه هریمنه افکار خودش را به عنوان یک روحانی و فرهنگی مطرح کرد و با مقاومت شدید مردم مواجه شد، از اونجا هم فرار کرد. ولی آمد در منطقه سوم که عیینه باشد و زادگاه خودش بود، فکر تازه ای در سر پروران دید. اگر بخواهد این افکار خود رو مطرح کنه، قطعا با مقاومت مردم مواجه خواهد شد. باید تکیه کند به یک قدرت قوی که بتواند اون قدرت قوی قیام مردمی را سرکوب کنه. ولذا آمد با امیر عیینه به نام آقای عثمان ابن معمر یا معمر، ظاهرا معمر باشه، پیمانی با او بست و تحت حمایت بی‌دریغ او به نشر افکار خود پرداخت. اول کاری که کرد در عیینه، تمام زیارتگاه‌های صحابه و اولیاء خدا که در اطراف عیینه بود و حدود 12 قرن مورد احترام مسلمان ها بود، همه را ویران کرد و با خاک یکسان کرد. دقت کنید، اول کاری که کرد در عیینه و اطراف تمام زیارتگاه ها را، زیارتگاه های صحابه، اولیاء خدا، حتی زیارتگاه زید بن خطاب برادر عمر ابن الخطاب خلیفه دوم را ویران کرد. این قضیه عکس العمل خیلی شدیدی میان مسلمانان و علمای منطقه ایجاد کرد و اینها بر علیه امیر عیینه که از او حمایت بی‌دریغ داشتند قیام کردند. امیر عیینه دید با این بسیج عمومی روحانیت منطقه نمیتونه کاری رو پیش ببره. حمایتش رو از آقای محمد بن عبدالوهاب برداشت و او مجبور شد از عیینه به درعیه، درعیه زادگاه مسیلمه کذاب که مدعی پیغمبری بود، اونجا هجرت کرد و با امیر اونجا به نام محمد ابن سعود که نیای خاندان سعودی هست آمد، با محمد ابن سعود نیای دودمان آل سعود ایمان بست تا اینها با همکاری همدیگر به نشر این افکار بپردازند. البته در اینجا سخن زیاد هست. محمد ابن سعود ابتدا زیر بار حمایت بی‌دریغ از محمد ابن عبدالوهاب نمی رفت، گفت من عمدتاً حکومت خودم را در سایه وجوهی که از مردم میگیرم، زکاتی که از مردم میگیرم اداره میکنم. من میترسم تو به شوکت برسی و مردم را از پرداخت زکات منع کنی. محمد بن عبدالوهاب به او قول داد این چنین نیست، چون به فتوای من این مسلمانان که معتقد به قداست انبیا و اولیا هستند و متوسل می شوند مشرک هستند، خونشون حلال و اموالشان جز غنائم جنگیست. اگر ما بتوانیم موفق بشیم اموال اینها را به عنوان غنائم جنگی می گیریم، یک پنجم آن که خمس باشد مال من، چهار پنجم مال شما. و این قضیه را وقتی محمد ابن سعود شنید خوشحال شد و با رضایت کامل پیمان را با محمد بن عبدالوهاب بست و اینها شروع کردند به ادامه حیات و گسترش این فرهنگ و اعتقادات باطل، به طوری که من اشاره خواهم کرد یک تعبیری دارد محمد بن عبدالوهاب در کتابش به نام کشف شبهات، این چاپی که بنده دارم صفحه 58 چاپ بیروت مؤسسه دارالقلم، میگوید و این قصدهم الملائکت و الانبیاء و الاولیاء. اینه دقت کنن عزیزان، من دوباره باز این رو خواهم خواند. و این قصدهم الملائکت و الانبیاء و الاولیاء، اگر این مسلمانان که ملائکه و انبیاء و اولیاء را می خوانند، یریدون شفاعتهم، قصد دارن که ملائکه و انبیاء و اولیاء برای اینا پیش خدای عالم شفاعت کنه و تقرب الالله به ذالک، و قصد می کنن با خواندن ملائکه و انبیاء و اولیاء به خدا نزدیک شوند، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، همین خواندن ملائکه و انبیا و اولیا به قصد شفاعت و تقرب موجب می شود خون اینان حلال و اموالشان برای ما مباح باشه. کشف الشبهات صفحه 58. و رسمن اعلام جهاد کرد بر ضد اعراب و مسلمانان.